بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قبل شروع البحث، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. یاد شهدای گرانقدر 8 سال دفاع مقدس رو گرامی میداریم. حقا همه ما مدیون این شهدای عزیز هستیم، مدیون آزادگان، مدیون جانبازان عزیز و همه کسانی که برای پیروزی این انقلاب و استمرار این انقلاب زحمت کشیدند، مدیون همه اونا هستیم. و بزرگترین خواسته شهدای عزیز این بود که ما به اسلام عمل بکنیم، به احکام دین عمل بکنیم و همچنین تبعیت محض از ولی فقیه داشته باشیم. خب بحث در رابطه با قاضی تحکیم بود. در رابطه با اینکه قاضی تحکیم آیا اهلیت حبس دارد و می تواند استیفای عقوبت بکند یا نه، اختلاف نظر وجود داشت. یک نظر این بود که قاضی تحکیم می تواند حبس کند، می تواند استیفای عقوبت بکند، حد جاری بکند، قصاص بکند، مثل قاضی غیر تحکیم که به اون قاضی منصوب یا قاضی مأذون یا قاضی تعمیم گفته می شود. ادله کسانی که قائل به نفوذ حکم قاضی تحکیم بودند و فقط در حد صدور حکم قاضی تحکیم را قبول نداشتند، بلکه در مرحله اجرای احکام هم و اجرای حدود هم قاضی تحکیم را قبول داشتند که ادله اونها گفته شد در جلسه گذشته. الان ادله کسانی که مخالف هستند قاضی تحکیم بتواند اجرای احکام بکند و اجرای حدود بکند، ادله اونها بیان می شود. یک دلیل اونها این است که باید در دما احتیاط کرد و دلیل دیگرشان این است که حدود مشترک بین حق الله و حق الناس است، ولی قاضی تحکیم فقط درباره حق الناس است. در نتیجه ما فقط بگوییم که قاضی تحکیم میتواند حکم صادر بکند، وگرنه مثل قاضی منصوب و قاضی مأذون نمیتواند اجرای حدود و اجرای احکام بکند. قبل از این که عبارت و ادله کسانی که مخالف نفوذ حکم قاضی تحکیم هستند خوانده بشود، عبارتی بود در صفحه 27 سطر 3. خوشبختانه اخیراً نسخه دیگری از جواهر به دستم رسید که اونجا دیدم کلمه‌ای در اون فرق دارد و اون درسته. در سطر 3 آمده است که و انه یکون بالحقیقت، به اینجا نوشته فضلا منهم. این فضلا منهم اشتباهه، این فصلا منهم هست و در اون نسخه این داشت و قطعاً اون فصلا درسته و این نقطه اشتباهه. و معنا میکنم به اطمینان پیدا میکنید که این فضلا اشتباهه و فصلا منهم درسته. عبارت از اول چه بود؟ در سطر دوم دقت کنید، داشت که فهو مؤیدون لما ذکرناه سابقا من الاذن سابقا فی الفصل بین الناس به احکامهم و انه یکونو فی الحقیقته فصلا منهم و انا بشیعی فی ذکرهی انهم باجتهاد او تقلید صحیحین. خب این خبری که مال احمد ابن فضل کناسی بود مؤید اون چیزیست که ما ذکر کردیم در سابق درباره اذن ابن به قاضی تحکیم در فصل خصومت بین مردم با احکام ائمه و انهو یکرم و این که اون فصل خصومت در حقیقت من اینجا زده بودم انهو یکون فی الحقیقت یعنی اون اذنه، این اذن نیست، این فصله، این که فصل در حقیقت فصلا منهم، این فصل خصومتی از طرف ائمه است. درست قاضی تحکیم داره فصل خصومت میکنه، ولی چون طبق احکام اهل بیت داره فصل خصومت میکنه، گویا فصل خصومت از طرف اهل بیت تحقق پیدا کرده و این نسخه فصلا منهم درسته. چرا؟ چون این ناسبه این فواصلیه بعدش با همین فصلا منهم سازگاره، نه با فصلا منهم. خب این فصل است، فصل خصومت است از طرف ائمه، اگر چه شیعی، شخص شیعی نیابت می کند در ذکر کردن حکم از طرف ائمه با اجتهاد یا تقلید صحیح. حالا یه شو فصلا درسته نه فضلا. خب اصلا اون فضلا اینجا جور در نمیاد، چون و این ماده شیعی مرمان پیدا نمی کنه. باید بگیم که اون فصل در واقع از طرف اهل بیت و میگه شیعی چی کاره؟ این شخصی که غیر ائمه میان این کار میکنه این چی کاره؟ این چی صرفا نیابت میکنه که با اجتهاد یا تقلید صحیح نیابت از طرف اهل بیت میکنه و همون حکم اهل بیت رو میاد بیان میکنه. در واقع انگار که اهل بیت دارن فصل خصومت میکنن، چون این حکمش از طرف خودش نیست، مال اهل بیته. این هست نقطه دیگر. خب این تعلیلی که آوردم از طرف خودم اصلا، ولی تعلیل همینه. اینجا چرا فصلا منهم و این ناوشیعی همون توضیح که دادن بزنید، چون حکم از ائمه اخذ شده است، چون از اخذ شده در واقع فصل خصومت از طرف اونها صورت گرفته. یک نکات ظریفی در رابطه با این فی اهلیت الحبس لهو و سیفای العقوبه وجود داره، این عزیزان خوب دقت کنن. بعضی از علما اومدن در رابطه با استیفای العقوبه گفتن کل حبس، بعد جای سوال حقوقش که اهلیت الحبس داشت، این حبس با چه معنا داره؟ یه که حبس رو گفتن دوباره چرا اومدید گفتید حبس؟ این حبس اول با حبس دوم فرق داره. این حبس اول بزنه الحبس و علال حقوق، حبس اول. بله بله، یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت، سطر هشتم همین صفحه 27. بله، یا که فل روایت الاشکال فی اهلیت الحبس لهو و استیفاء العقوبه، اینجا عقوبت رو گفتن دوباره کل حبس و القصاص و حد القصف. بعد شما تعجب میکنید چرا اینطور معنا کردن کلام علامه را؟ این توجیه داره، توجیه درستی داره. اون حبس اول منظور حبس علال حقوقه، یعنی این قرار بوده مثلا نفقه پرداخت بکنه، این قرار بوده که این حقوقش بده. حکم اولیه حبس نبوده، حکم اولیه این بوده که دینش را ادا بکنه، این ادا نمیکنه، قاضی حکم حبس برش صادر میکنه، این بشه این حبس علال حقوق. یه وقت نه، مسائل دین و مسائل مالی نیست، قانون، قانونگذار، شریعت اومده برای بعضی از جرائم حبس قرار داده، ولی حبس علال حقوق نیست. اونا یه جرمی مرتکب شده، یه جرمی مرتکب شده اصلا به مسائل مالی هم رفت نداره، غیر مالیه، غیر حقوقیه، کیفریه. برای اون کیفری خب تو که مجازات یک امور پرونده‌های کیفری میتونه حبس باشه، میتونه جریمه نقدی باشه، میتونه شلاق باشه و مانند اون. درست شد؟ پس اینو دقت داشته باشید که این حبس اول که میگن حبس علی الحقوقه، اون در اون استیفاء العقوبه منظور اگرم میگن اونجا میزنن کل حبس، دوباره میگن اون حبس در مسائل کیفریه، اولی حقوقی بود دومی کیفری. بله شما اونا که شعاره ها و تعلیقات که زدن که اون بیش دیدم اینطور زدن و توجیه درستش اینه.
این دستبندی حقوقی که حالا اینجا به کمک فرق اومده که آقا ما حقوق مثلا مدنی داریم، حقوق شیفری داریم، اینا درست در مثلا ما اینجوری تفسیر کنیم کلامشون یا دست بندی به مثلا
نه درست از شریعت گرفته شده. شریعت شریعت پرونداش بعضیاش حقوقیه بعضیش کیفریه بعضیشون معجون از حقوقی و کیفریه. یه پرونده هست این از کنم که این بخشش حقوقیه بخشش میده تو وادی کیفری معجون میشه به پرونده‌ای که مخلوط شده. اینجا هم باید از کنم که یه را حفظش میکنن برای چه حفظش حفظم میکنی آقا چرا حقوق اینه نمیشه این را حقوقشون ندادی. خب چرا برای الان پنج سال زندان بریده قاضی برای اون حقوقیش 10 سال هم بریده برای کیفریش نیادی؟ این کارگرت بوده حقوقش نیادی؟ کتا پیش هم زدی؟ باید مثلا باید دیگه هم بدی یه باید بدی دوباره برای این هم چند سال باید حرس میبرم. یعنی پرونده ای میتواند پرونده یا حقوقی هم یا کیفری محضن یا حقوقی محضن یا معجون از حقوقی و کیفری هستن دیگه از این ستا خارج نخواهد بود.
اون اشتباهات که فرد در مقام انجام عباداتش انجام میده حفظ مثلا
خب به بحث قضا رفتی نداره
حفظ صادر
به فاضی رفتی نداره
مثلا
چه حکم صادر میشه چه حکم صادر میشه
حقوق مدنی و کیفری نیست چه خلل مثلا شما خود تارک نماز میشه خب نماز میخواه
خب حقوقدان دسته قضا به اون چی رفتی داره
شاره میگه پدر مثلا بچه‌شو تنبیه کنه. خب بعد این بچه رو تنبیه می‌کنه، بچه میره شکایت می‌کنه. میگه من این خاطر دارم.
خب اونم محدوده، اونم تنبیه کردنش در حدی نیست که بزنه حالا کبودش بکنه و زخمیش بکنه و فلان بکنه نیست که. نه نه اونا ربطی به این قضیه نداره. اونا نه نه اونا را ببینید اینا در شریعت هم اینطوره. شما یه وقت در شریعت حفظ علی الحقوق می‌کنی، یا حفظ چیه؟ نسبت به مسائل حقوقی نسبت به مسائل کیفری حفظ میکنید. اینا از شریعت گرفته شده، چیزی نیست که حقوقدان اینا رو جعل کرده باشه. خب بگذاریم الان برسیم این عبارت رو بخونیم. عبارت ما رسید به نه اونم خوندیم رسیدیم و من الاحتیاط من الاحتیاط تدمائه و اسمته هم دقت کنید عبارت از اینجاست. خب دقت کنید از من الاحتیاط تو عرض کنم که از من الاحتیاط فدرات ها فی حق الناس سطر بر کلن برای دفاع از قول به عدم اجرای حدود از طرف قاضی تحکیمه. آره سطر 13 و 14 از اینجا تا اونجا سطر 13 تا 14 تا فی حق الناس بنویسید برای دفاع از قول به عدم اجرای حدود هست از طرف قاضی تحکیم. اون میتونه اجرا حد بکنه، فقط حکم میتونه صادر بکنه. این استدلال اونهاست. دلیل اولشون چیه؟ دلیل اولشون این میگن و من الاحتیاط فی الدماء و اسمتها و اشتراک الحدود بین حق الله و حق الناس و تحکیم انما هو فی حق الناس و هو قول الشیخ فی النهایه و اقتصاد و سلار و جماعه. میگن که این بحث اشکال بود دیگه، لیکن فی القواعد الاشکال فی اهلیت الحبس له و استیفاء العقوبه بود درست شد و الجزم فلان فلان تا اینکه رسید به این تتبعن و جماعه. اون قول اول بود که نافذ بود، میتونست اجرای حدود احکام بکنه. از این به بعد استدلال اینهاست. میگن که دلیل شما چه؟ دلیل ما احتیاط در دما هست و اسمت و حفظ اون دما هست و دلیل دیگر ما اون وشتراکه اصفه و من الاحتیاط و من اشتراکه واره وشتراکه. اون از چی ناشی میشه؟ اون قول و عدم این قول و عدم نفوذه. این قول و عدم نفوذ و از کنم که از کجا ناشی میشه؟ یکی از احتیاط در دما و دیگری از اشتراک حدود بین حق الله و حق الناس. حدود مشترک بین هر دوست و تحکیم و حالی است و حال این که تحکیم فقط در حق الناسه و این عدم نفوذ و این که قاضی تحکیم نمیتواند اقامه حدود بکند اجرای احکام بکند، اون احکام که صادر میکنه نمیتونه خودش اجرا بکنه. اون قول کیه؟ قول شیخ طوسی هست در نهایه صفحه 300 و 301 و اقتصاد خود شیخ طوسی. بله حرف کردم جلد درز نکردم. صفحه 300 و 301 جلد نداره، یک جلدی. و اقتصاد که متاسفانه در اقتصاد شیخ طوسی چون این مطلب رو من پیدا نکردم. سلار اینجا بزنید ظاهر المراسم، خیلی تصریح نداره. ظاهر المراسم صفحه 260 و 261. خب این از قلتو. حالا کلام خود محافظ نجفی رو ببینیم. جماعتون دیگه اینجا کسی رو نیاوردیم، چون همونا این که آورده همشون نگفتن، خود اقتصاد توش نداره. این مهم نیست، حالا دست دیگه پنج دیگه آدم بگه. خب قول تو، یعنی شما به کتابی که مربوط به این قضیه مراجعه بکنید حتما این عباراتی در این زمینه وجود داره، معمولا اینا رو نمیاره. خب قول تو اکرام محفظ نجفی و را دفع علیک ما فستانی بعد فرض صحت الاول، میگه نخلی نباشد بر تو ما، یعنی اشکالی زیر ما بنویسید، یعنی اشکالی، اشکالی که در دومی است بعد فرض صحت اول. دومی هم که این جزم بعد نفوذ، همون که لکن فی القواعد الاشکال داشت و الجزم به انه لا ينفذ حکمه. سطر دهم، درست یک دو سه تا شش هفت سطر هشت تو همین صفحه اونجا گفته جزم به این که حکمش نافذ نیست علا غیر المتلازیان الاخر. این میگه اشکال وجود داره در دومی که ما جازم بشیم به عدم نفوذ، اشکال داره بعد از فرض صحت اولی. اولی یعنی چه؟ یعنی اشکال در اهلیت حبس و استیفال عقوبه. و اول بود دیگه اون اهلیت الحبس و استیفال عقوبه اوله و جزم دومیه. دومی رو بهش خطشه میکنن ولی میگن که میتونیم فرض بگیریم صحت اولی رو. بله دیگه حفظ و استیفای حکومت. کما انهو لا یخفا علیک ما لا یخفا علیک النظر فی جملت من الفروع المذکوره خصوصا ما ذکر من صحت اولی، یعنی همون که شما چیز کنی اشکال در اهلیت بکنی، یعنی بله بپذیریم اشکال فقط در اهلیت حفظ رو بپذیریم، نه اون جزم رو قبول نداریم، جزم و بعدی رو قبول نداریم، ولی این اشکال رو میتونیم فرض صحتش رو بکنیم. خب خصوصا موضوع که من اعتبار رضا هما به قبل الحکم ما لم یکن احد المتقاسمین قاضیا و این کان منصوبا له ضرورت کون المفروض رضا هو بالمرافعه انده و هو امون من نسبه الذي لابد من تقييده مع ذلك بكونه معزونا له في النسب وخصوصا دعوى كون قاضي التحكيم منسوبا من المتحاكمين المعلوم عدم اهليتهما لذلك. خب دوباره به چی دارن اشکال میکنن؟ میگن شما یک اشکال دیگری هم میتونیم میکنین در مقدار از فروعی که ذکر شده در این موضوع مد نظر. یکی از فروعاتی که ما میتونیم بهش اشکال بکنیم همینی که گفتیم رضایت متحاکمین از کنم به اون تحکیم قبل از حکم شرط است، مادامی که یکی از دوتا قاضی ها متحاکمین قاضی نباشد، اگرچه خود اون یکی از متقاسمین قاضی منصوب باشه. یه اشکال اینجا میکنیم، یه اشکال دیگه میکنیم صفحه 28، این که ادعا بکنیم که قاضی تحکیم منصوب چی هست؟ منصوب از طرف متحاکمینه و حال این که متحاکمین اهلیت برای نصب ندارن که متوجه اونا تغییر نصب در بارش میتونیم به کار ببریم، نصب رو باید امام نصب کنه، باید اون نائب امام نصب کنه و الا دو نفر معمولی چه کارن که بیان قاضی نصب کنن. این تعبیر نصب رو برای قاضی تحکیم به کار نبرید. همون قاضی منصوب کیه؟ همون قاضی عامه، همون قاضی تعمیمه که قاضی کل یک کشور، کل یک استان، کل یک شهره که از طرف حکومت، از طرف امام معصوم و نائب امام انتخاب میشه. برای همون در وقت شما میگید قاضی منصوب، ذهنتون میره دنبال اون. هیچ وقت تعبیر قاضی منصوب ذهنتون به طرف قاضی تحکیم نمیره. این تعبیر میگن این دوتا رو به کار نبرید. حالا عبارت ببینید. همونطور که مخفی نباشد بر تو نظر و اشکال در مقدار از فروعی که ذکر شده است، در کجا در همین موضوع مد نظر، فروعاتی که در همین قاضی تحکیم ذکر کرده است. یک، این قبل از خصوصا بزنید یک، قبل از اون خصوصا دعوا کن و فلان بزنید دو. خب یکیش کجاست که این حرف مشکل داره؟ خصوصا اون چیزی که ذکر شده است از اعتبار و اشتراک رضایت متحاکمین به اون تحکیم قبل از حکم، مادامی که یکی از دو تا متخاصمین قاضی نباشد. قاضی در کجا نباشه؟ قاضی در همون موضوع ارز کنم که مد نظر. خب اگر که این وصلی است، اگر که اون عهد المتخاصمین منصوب برای قضا باشه، یعنی واقعا قاضی منصوبه، همین قاضی منصوب باید که دیگه مشکل پیدا کرده، دیگه پیش نمیاد که قاضی یکی از دو طرف فرمانده باشه. آقا قاضیه، قاضی دادگاه خانواده است، قاضی فرمانده اقتصادی، قاضی هر چیزی دیگه، اما ممکنه با همسایش مشکل پیدا بکنه، ممکنه با دیگران تصادفی بکنه، مشکلی پیش بیاد، آدمی دیگه، خودش یکی از دو طرف فرمانده قرار بگیره، خود همون قاضی منصوب. متوجه؟ میگه عرض کنم که این چه حرفی شما میاد میزنید؟ این که گفتن نداره که. بعد بچش هم میگه دلیل نظر رو، این ضرورته، این دلیل اون نظر و اشکال. چرا شما اینجا میگید نظر اشکال هست در این حرفی که زدید، در این فرعی که گفتید؟ این چه اشکال داره؟ چون میگه که ضروری است که مفروض رضایت یکی از دو تا متقاضیین هست بالمرافعه عند اون قاضی تحکیم. اصلا اسمش همینه، اصلا قاضی تحکیم کیه؟ کسی که مرجع طرفینه دیگه، ولی اصلا قاضی تحکیم بهش گفته نمیشه. درسته؟ اصلا دیگه به این قاضی تحکیم گفته نمیشه. باید باره اصلا رکن تحقق قاضی تحکیم رضایت دو طرفه. وقت شما بیاید اینجا اشتراک بکنید رضایت متحاکمه رو به تحکیم قبل از حکم، مادامی که میگن فلان نباشید اینا، میگن وجه نداریم، گفتن نداره که شما میگین حرف رو میزنید. جایی اصلا قاضی تحکیم تحقق به من میکنه بدون رضایت طرفه، این اشتراک رو نمیتونید بکنید. خب و هوه همچنان ادامه داره، و هوه یعنی رضا به مرافعه، هوه یعنی رضا به مرافعه، و این رضایت به مرافعه امس از نسب اون قاضی که ناچار است از تقیید اون نسب، نه از ذالک، ذالک یعنی الرضا بالمرافعه، با رضایت به مرافعه به اون که اون قاضی معزون له فی النسب، اون که خود اون قاضی معزون باشد از کنون که در نسب. عبارت متاسفانه یکم مشوشه. ببینید اون رضا به مرافعه اهم است از نسب کردن اون قاضی که باید مقید بشه اون نسب قاضی با رضایت به مرافعه به این که اون قاضی چه باشه؟ معزون. اصلا این معزون الله فی النسب اینجا اصلا معنی نمیده. ببینید آره این عبارت رو، عبارت مشوشه است. اصلا کل این وحوه اعمام من نسبه الذی لا بد من تقیده رو ایفش نمی آوردن. تجی؟ یعنی این عبارت هست می شود بهتر بود. اتفاقا مرحوم چی؟ بله؟ کدوم؟ نه و این کان منصوبه این که قطعا قاضی منصوبه، یعنی خود قاضی منصوب شده یکی از متحاکمه، خود قاضی نه نشده قاضی تحکیم شده یکی از متحاکمه، بله، یکی از بهترم پیش میاد در این حال که قاضی منصوبه عدل متحاکمه میشدن که رفتن یک قاضی تحکیم انتخاب کردن خودشون که مزید طرفین هست انتخاب کردن. این عرض کنم ای کاش این عبارت آورده نمیشد. ما در کفایت تا خود آیت الله شیخ باقر ایروانی که از علمای نجف هستن، ایشون مثلا عبارت در کتابشون کفایت الاصول فی اسلوب اسلامی موارد زیادی دارن که میگن این عبارت در عید آورده میشد. این عبارت خود آخون در کفایت موارد خیلی زیادی، یا بعضی وقتا میگن بهتر بود دنیا آوردن، بعضی وقتا میگن اصلا نیاز نیست، اصلا نباید این عبارت آورده بشه. بعضا علما یه عباراتی میارن که اصلا میگه یک بار معنایی جدیدی نداره، متوجه؟ خصوصا این عبارت که خب مشبش هم هست اینجا، اصلا شما هر کارش میکنید درست نمیشه. حالا اگر شما عزیزان میتونید فکر اینو بکنید که عبارت رو درستش بکنید و بار معنایی جدیدی به دل بخوری داشته باشه و خوب معنا بشه، خب خیلی عالی میشه. خب حالا فعلا اینو بگذاریم. عرض کنم که اشکالی که کردم به یکی از این فروعات این بود که شما بگید معتبر است رضایت متحاکمه به اون تحکیم قبل از حب، مادامی که یکی از دو تا متحاکمه قاضی نباشد، که این رو رد کردن که نباید این رو شما می آوردید. و چیز دومی که اشکال کردن یعنی فیه نظره دوم، این چیزی که درش نظر هست این هست.
که
اینجا
الان
صدام
جواز داره به صاحب شرعه اشکال
میکنه؟ من نگفتم شرایط. نه کل این فروعاتی، نه کل این فروعاتی که در رابطه با قاضی تحکیم اومده یک قید و قیودای آورده بودن، ایشون داره یکی که به این اشکال میکنه که این تعابیر شما نیارید، این تعابیر شما نیارید در باره
مسئله اینه که میگه شما تعبیر منصوب رو برای قاضی تحکیم
نه مثلا این نیست، چنین چیز داره میگه، میگه تعبیر رضایت متحاکمین به تحکیم قبل از حکم شما نیارید. چون خود قاضی تحکیم چیه؟ اصلا با رضایت اینا آمده قاضی تحکیم شده. آره چون خودش میگه، میگه ضرورت کنون المفروض رضاه بالمرافع ده، چون مفروض نیست که راضی بودن، اگر راضی نمیشن این رو عرض کنم که فعلا من دقت نکردم که این موضوع که من اعتبار رضاهما به قبل الحکم متوجهی، این رو من مجدد بررسی میکنم فردا خدمتتون عرض میکنم که این دقیقا مال چی بوده، از طرف کیست. خب نه خب موضوع دومی که نواشی می آوردن اینم بزنیم، از طرف کیست. خب دوباره بگیم که ادعا بشه که قاضی تحکیم منصوب است از طرف متحاکمینی که معلوم است عدم اهلیت و متحاکمین برای نفس، اصلا چنین تعبیر شما نمیتونی بیارید، نمیتونی چنین ادعایی بکنید که قاضی تحکیم به قاضی تحکیم قاضی منصوب بگیم، منطقه بگیم منصوب من قبل متحاکمه، اصلا چنین چیزی معنا نداره. در همین همیشه وقتی میگیم قاضی منصوب اینه قاضی معزون، با اینکه قاضی تحکیم قاضی معزون نیست، بلکه قاضی که از طرف متحاکمه انتخاب شده. اینجا اونا چکار میکنن؟ اونا کسی رو انتخاب میکنن، رضایت بهش میدن، ترافع میکنن نزدش. اینجا نفس معنا ندارد.
این دومی اونه که ما گفتیم که شما به قاضی تحکیم هر برده به قاضی منصوب،
بله او اولی اینو داره نمیگه. اولی میگه آقا شما نمیتونید اولی میگه شما نمیتونید تعبیر اینو بیارید که این اعتبار این اشتراط شما شرط بکنید رضایت متحاکمه رو متوجه به تحکیم قبل از حکم، میگه این چنین اشتراط شما نمیتونید کنید، چون اصلا بدون رضایت طرفین اصلا قاضی تحکیم تحقق پیدا نمیکنه،
ذاتیشه.
این اصلا تحصیل حاصله، چیزی که تحقق پیدا کرده با رضایت طرفین این تحقق پیدا کرده، دوباره شما یه شرط بکنید که اینا راضی باشن معنا نداره. خب بل و فی ما ذکروه هنا من انه یشترط فیه جمیع ما یشترط فی القاضی المنصوب عن الامام علیه السلام عدا الاذن ضرورة انه اذا کان المدرک له الاطلاق المزبور فليس في شيء منه ايماء الى الشرائط المذكوره خصوصا مثل الكتابه والبصر ونحوهما لم يتجه اعتبار ما كان دليله عاما لمثله من الشرائط كالبلوغ والاسلام ونحوهما. اینجا اشکال دیگری که میخوان محقق نجفی بکنن اینی که کسی بیاد بگه این در واقع اشکال به محقق نجفیه، به محقق علیه. محقق علی میگن که شرط میشود در قاضی تحکیم اون چیزی که در قاضی منصوب شرط میشه. قاضی منصوب از طرف امام علیه السلام غیر از اذنه، تنها چیزی که در قاضی تحکیم شرط نیست اذنه و الا همه شروط رو دارد. محقق علی اینو میگه، محقق نجفی این رو قبول ندارن. محقق علی قاضی تحکیم قاضی منصوب بله اولی در حاله دیگه همه روایت ترجمه نکردم برام توضیح میدم. بله ایشون اومده محقق علی اومدن گفتن که تمام شرایط قاضی منصوب رو قاضی تحکیم دارد عدل اذن. البته این عدل اذن رو تازه کی آورده؟ محقق نجفی آوردن. متوجه اید؟ چون دیگه این قطعا توش هست، بله این دیگه توش هست، این یعنی شرح اونه، توضیح اونه، عدل اذن. تو اگه اذن باشه دیگه مثل قاضی معزون و منصوب دیگه، یه قاضی تحکیم نیست. بعد ایشون اشکال میکنن میگن که در ادلهی که روایاتی که مربوط به قاضی تحکیم بود شما نمیتونستید هیچ اشاره به این شرایطی که در رابطه قاضی منصوبه پیدا بکنید. به چه دلیل نتونم دید؟ این حرفی که شما میزنید حرفی بدون دلیله. خود روایات مربوط به قاضی تحکیم چنین چیزی نیست ازش. قولون بلا دلیل، ادعاون بلا دلیل. خب بل رفی ما ذکروه هنا، بلکه در اون چیزی که ذکر کردند اون رو در اینجا در بحث قاضی تحکیم، از این که شرط می شود در قاضی تحکیم جمیع اون چیزی که شرط می شود در قاضی منصوب از طرف امام علیه السلام غیر از اذن ضرورت تعلیل بر فیه نظره. بل و فیما ذکره هنا من انه، این در واقع نظر هست در این چیزی که ذکر کرده، تعلیل بر اشکال به محقق حلی، ضرورت تعلیل بر اشکال به محقق حلی. چرا این درش دنی حرف نظر هست به اشکال هست؟ چون مدرک برای اون اشتراط جمیع اطلاق مذبوره. اطلاق مذبور یعنی چه؟ یعنی اطلاقی که در روایات مربوط به قاضی تحکیم بود. نهو یعنی اون اشتراط جمیع. اشتراط جمیع دیگه جمیع ما اشتراط فی القاضی المنصوب. این اشتراط جمیع، مدرک این اشتراط جمیع چیه؟ وقتی مدرکش اطلاق مذبور باشه، اطلاقی که در روایات مربوط به قاضی تحکیم است، نیست در چیزی از اون اطلاق مذبور ایما و اشاره به شرایط مذبوره در قاضی منصوب. اشاره به شرایطی که در قاضی منصوب بوده در اون روایات مربوط به قاضی تحکیم نیست. خصوصا شرایط نه دیگه، شرایط مذبوره در قاضی منصوب، نه دیگه اینجا روایت کار نداره، اینه شرایط مذبوره. از کردن دیگه مذبوره در قاضی منصوب،
یعنی شرایطی که در روایات قاضی منصوب.
نه 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 نه، اما ممکنه بخشی تغییر روایت کرده باشه. اون نه، شرایط مذبوره اینه شرایطی که در قاضی منصوب بود. حالا یه بعضیش متخذ از روایاته، میتونه متخذ از چیزای دیگه هم باشه، مثلا دلیلش اهل باشه، حتما که دلیل روایات نیست که. خصوصا مثل کتابت و بصر و بینایی اینها و مانند اینها، شما اینا رو این شرایط رو تو قاضی تحکیم میتونید آیا تو روایات قاضی تحکیم این شروط پیدا بکنید؟ شروطی مثل کتابت رو پیدا بکنید؟ نه. شروطی مثل بصر رو پیدا بکنید؟ نه. چون چیزی توشون نمیتونید پیدا بکنید. خب این شرایط در رابطه با چی بحث شده بود؟ این در رابطه قاضی منصوب، قاضی منصوب بحث شده بود. خب بله، وجیه هست اعتبار و اشتراک چیزی که دلیلش عام و شامل باشد. عام یعنی شامل، شاملا عام و شامل باشد برای مثل اون شرط از شرایط. مثل بلوغ و اسلام و مانندون. ببینید بعد از چیزهای اینها یک شروط عامی هست، متوجه؟ دلیلش میتونه شامل اینها هم بشه. یعنی اگر شما یک روایه چیزی داشتید در رابطه با خب بلوغ اسلام، به ما در قاضی چی داشتیم دیگه؟ در قاضی منصوب داشتیم. میتونید قاضی شروط اینگونه اون که میتونه شامل باشه و همه موارد در بر بگیره، ما در رابطه با شروطی مثل بلوغ اسلام اینا رو شما رفت نداریم. اونو کوتاه میان، یعنی شروط دیگر کوتاه نمیان که قبول کنید که در قاضی منصوب هست باید در قاضی اصلا تحکیم هم باشه. اون شروط اولیه رو میپذیره، در حد مثلا بالغ باشه. خب بله، هیچ تفاوتی نیست که با غیر بالغ بچه این چیز رو تفویض بکنه، تفویض بکنه. هیچ آدم عاقلی دو تا آدم بالغ بزرگ هیچ وقت بچه نمیگن بیا بین ما قضاوت بکنه، اصلا خلاف عقله. اون بحث جدا، اون بحث جدا، اونا بحث اینه شروط خیلی سختری مثلا داشتین، مثلا مثل بحث ذکورت یا مثل بحث عدالت، مثلا یه چیزی میگن یا بحث دیگه اینا که بحث کردین، بعضی از اونا اجماعی نبود، بعضی از اونا رو خودشون چی گفته بود که از عامه گرفتن، تو منابع ما نیست. ما مثلا شما 9 تا 10 تا گفتی، ما مثلا 5 تا داره 4 تا داره، بقیه رو شما طبق منابع ما این شروط پیدا اشتراط پیدا نمی‌کنید. خب اون کلا خواستم خود
شرایطی رو ما از روزا مطرح کنیم و باید همجوری به ادله مراجعه کنیم، مثل همون که خدمت هم از کنم تعامل منافع قاضی، مثلا چه قاضی تحکیم چه قاضی منصوب، منافع خودش تعامل نداشته باشه اون مقام قضاوتش، مثلا یکی از طرفین این دعوا فامیلش باشن، یا اینکه اون منفعتی خودش داشته باشه در اون داوری که داره میکنه، قضاوتی که داره میکنه که نقد باشه.
خب اونجا غالبا مافوق تو چنین پرونده به این شخص نمیده، با اطلاع گوشه نمیده. نه ببینید، نه یه نقطه دیگه، یه نقطه دیگه عرض میکنم، درست؟ آره ببینید، نه میتونه قانون گذار
بکنه مثل یه کسی که یه جراحه و پزشکه، اون زدش رو هر شما مثلا زده این الان دست خودشه، باز هم این مثلا مسئول شده. الان این پزشکه میتونه بگه چون این به همسرم شدی کرده من؟
نمیتونه بگه، ولی موافق، ولی دقت کن، ولی موافق، ولی موافق سعی میکنه. نه ارزم اینه که معمولا اون موافق اگه آدم عاقلی باشه، موافق حالا یا رئیس بیمارستانه یا رئیس دادگاهه یا مثلا رئیس دادگستریه دادستان و فلانه، اگه آدم عاقلی باشه چون این پرونده چیزی رو اگر برش امکان داشته باشه دیگه به اون نمیده، ولی یه شهری از یه قاضی بیشتر نداره، چاره نداره، ولی شهری چند تا قاضی دیگه داره اونا هم میتونن. خب اینجا عقل شوک میکنه، عرف شوک میکنه، وجدان شوک میکنه، بیا خود پرونده رو به کسی بده که اینجا تعارض منافع هم نیست، هیچ شک شبهه‌ای درش نیست، حتی آدم سالمی ها، اما این ولی خود هم از اتهام قرارش نده، این پرونده رو به کسی بده که دخیلی در این پرونده نیست. چرا ما نداریم؟ الان در بحث شهود مگه نداریم؟
شهود
بحث شهود زیر مجموع بحث قضاوته. شما بحث شهادت میتونی از قضا جدا کنی؟ زیر مجموع اصلا شهادت غیر از اینجا اصلا معنا پیدا میکنه؟ خود بحث حدود و دیات اینا کجا معنا پیدا کنه معمولا؟ معمولا اصلا زیر مجموع قاضی، قاضی که بحث احکام شهادت بلد نیست دیگه قاضی نیست که، قاضی که احکام حدود و دیات بلد نیست این قاضیه. قضاوت بر اساس شهادت میخواد قضاوت کنی یا نه؟ چه حرفیه؟ خودش میخواد شهادت بده، ولی شاهد میخواد یا نمیخواد؟ فرمانده اصلا چی میخواد؟ یا رسمه، یا شهادته، یا سند مدرکه، تمام شد میشه. اصلا زیر مجموعه از قضاوته. شما نمیتونی شهادت رو تفکیک بکنی. و غالب فرمانده های به خصوص مهم که چیزی خیلی کارسازه هم خیلی چیزش خود همون شهود هستن که اهمیت داره. به همین طرف اومده این یه مفصل درباره شهادت بحث می‌کنه. شهادت برای کی بحث می‌کنه؟ هم قاضی باید بدونه، اون تشکیلات قضایی باید اینو بدونه. آیا شاهد باید عادل باشه؟ شاهد نمی‌دونم پسرش نباشه، نمیدونم برادرش نباشه، کی نباشه؟ القضا و شهادا. اصلا بعضی کتابشون چیه؟ کتاب القضا و شهادا. اصلا تفکیک نمیتونه شما بکنه. بگذاریم. ولیکن نهاز الکلامه نه بگذاریم. فعل الخطبه فی المسئلت اندنا تما اومع الیه فی المسالت حیث قاله. لیکن این کلام، این کلون کلام همین نعم یتجهه. اینجور گفتیم وجیه اعتبار و اشتراک چیزی که دلیلش عام است. میگه دلیلش این دلیل عام و شاملیه که میتونه هم قاضی منصوب رو در بر بگیره و هم قاضی چی تحکیم رو، مثل بحث همون بلوغ و اسلام اینا، خب دلیل عام شامل همه رو میتونه در بر بگیره. در این گونه شروط ما اشتراطا مشکل نداریم. میگه لیکن این کلام این نام یتجه تا به نحوه ما یه سهل الخطبه، یه چیز آسانیه، چیز آسانیه، خیلی چیز مهمی نیست، سختی نیست، این چیز آسانیست در مسئله نزد ما. همونطوری که اشاره کرده است به این مطلب در مسالک شهید ثانی جلد 13 صفحه 333-334 که گفتن چی گفته شهید ثانی؟ چون گفتن که وعلم ان الاتفاق واقع على ان قاضی التحکیم یشترط فیه ما یشترط فی القاضی المنصوب من الشرائط التي من جملتها کونه مجتهدا جل الخالق. حتی برای قاضی تحکیم میگه اجتهادم شرطه. و على هذا فقاضی التحکیم مختص به حال حضور الامام علیه السلام. البته این نظریه است، این اختلافیه، چون در رابطه با قاضی تحکیم شدت اختلافه. بعضی میگن مختص حال حضور امام، بعضی میگن نه احمد حضور امام و غیبت، متوجه شدن کنم اختلافاتی وجود داره. فلفرق بینه و بین غیره من القضات به کون القاضی منصوبن به کون القاضی منصوبن و هازا غیر منصوب، هازا هم قاضی تحکیم، غیر منصوبن من غیر الخصمین، اما فی حال الغیبه فسيأتي أن المجتهد ينفذ قضاؤه لأموم الإذن وغيره لا يصح حكمه مطلقا فلا يتصبر حالتها قاضي التحكيم. إن نظر شن وإلا خيل ونهاس شهر ثاني مخالفة. خب شهر ثاني شو گفتن؟ گفتن بلان که اتفاق وجود داره وانا که چنه اتفاقی نیست، اینو بزنید کنار این اتفاق رو بزنید، اتفاق درست نیست، این مطلب اختلافی. اتفاق واقع شده است برای اینکه قاضی تحکیم شرط می شود بر او اون چیزی که شرط می شود در قاضی منصوب. از چی شرط؟ چی چیزی؟ از شرایطی که از جمله اون شرایط این است که اون کونه یعنی اون قاضی تحکیم مجتهد باشد. خب معنی که این اختلافی و غالبا در قاضی تحکیم اصلا اجتهاد شرط نمیدانم، بدانید که این اختلافیست و غالب فقها در قاضی تحکیم اصلا در واقع میشه گفت که نزدیک 100% ها، یعنی این اجتهاد رو برای همین میگن آقا شما وقتی در رابطه با قاضی کلمه اجتهاد میاری باید بری تو وادی قاضی منصوب. اصلا خود همین چیز نه از قبل ایشون و بعد ایشون و هم نسل ایشون اینا غالبا این اشتراط قبول ندارن، این اتفاق درست نیست. و علی هذا و بنابراین که بگیم تمام اون چیزا که در قاضی عرض کنم منصوب شرطه در قاضی تحکیم هم شرطه، پس قاضی تحکیم مختص است به حال حضور امام علیه السلام که اینم اکثر فقها حرف قبول ندارن. خب پس فرق گذاشته می شود بین قاضی تحکیم و بین غیر قاضی تحکیم از قضات. چطور فرق می داریم؟ می گیم که قاضی منصوب است، قاضی منظور هم قاضی تعمیم ها، هم قاضی که کلیه، قاضی که مال قاضی همه است، این قاضی یعنی قاضی همه مردم یک شهر، متوجه؟ نه، بین که اون قاضی منصوب است، منصوب الان من قبل الامام علیه السلام و هازا یعنی قاضی تحکیم، هازا یعنی قاضی تحکیم منصوب نیست من غیر الخصمین. این تعبیر تعبیر خوبی نیست، بالایتونه محقق نجفی به تعبیر نست اشکال کردن، گفتم آقا درباره قاضی تحکیم تغییر نسب به کار نبرید. این طرفین دعوا نمیدن این رو نسب بکنن برای قضاوت، فقط رضایت بدن در این مورد خود برشون قضاوت کنه، ولی اینجا نسبی تحقق پیدا نکرده که تو شما قاضی منصوب کسیه که در پرونده های زیادی میتونه مداخله بکنه، ولی قاضی تحکیم چیه؟ در همون پرونده خاص و جزئی. درست شد؟ و اینه تعبیر نصب رو در اوه اون نباید بکار باریم. میگه و این قاضی تحکیم منصوب نیست از طرف غیر خصمین. متوجه؟ نشده. آره. ولی این تعبیر منصوب هم درست نیست. قاضی تحکیم اینجا چی؟ از طرف اون انتخاب شده. تعبیر انتخاب بکار باریم. تعبیر نصب بکار نباریم. بله؟ منتخبون مثل غیر منتخبه. متوجه شما نیا کنید اصلا همین که در اون چیزی که در فقه در قضا همین که میگیم قاضی منصوب، اون چیزی که متعادل به ذهنه چیه؟ همون قاضی معظومه، همون قاضی تأمینه، قاضی عامه، نه قاضیه چی. برای همین شما وقتی میگه فلان این قاضیه، شما متعادل به ذهنه چیه؟ قاضی تحکیمه؟ نه، قاضی تأمینه، قاضی منصوبه. اصلا اون علم شده در واقع برای قاضی منصوب. تعبیر نصب برای قاضی تحکیم نمیتونه بکار بره. این هم که ایشون گفتن در واقع یک مسامحه در طرف شهید سامیه، بله نصبی تحقق پیدا نکرده. شما ببینید در هر پستی یک پست کسی نصب میشه. ببینید الان، ببینید الان قاضی نصب میشه، ولی آیا به وکیل میتونید بگید نصب شده؟ وکیل نصب نشده، برای پرونده جزئی خاصی. حالا مال یک نفر میاد وکیل این میشه، تمام پرونده‌هاش رو به عهده میگیره، ولی غالبا وکلا که برای مورد خاصیه، بعدم میره به کار خودش، حق زحمه خودش رو میگیره، میره به کارش. میگه شما به طرف بگی آقا این موکل چیکار کرده؟ این قاضی رو نصب کرده. اینجا نه، نصب که درش هست استمرار توش هست، تأمین توش هست، ولی اگر نصب نباشه توش نه تأمین و استمرار نیست. خب چی
نفسه؟
خود ایشون از حرف خودش استفاده کنید. شما را شهر که سب کنید فقط از روایت خودشون، خود ایشون میگه به کل القاضی منصوبا، از حرف خودشون زده ایشون استفاده میکنید. میگم آقای شهید ثانی برای قاضی، برای قاضی تأمین، برای بهش قاضی تولی هم میگن، بعدا چند روز دیگه میاد به قاضی تأمین قاضی تولی هم میگن. متوجه؟ قاضی تعمیم میگن، تولیه میگن، معزوم میگن، منصوب میگن. میگن که خودشون میگه به قاضی هم قاضی چی میگیم؟ میگه منصوبا. بچه آقای شهید قرون شما داریم، شما میگی که قاضی رو بهش میگیم منصوب. فرقشون اصلا اینه، فرق بین قاضی تعمیم و قاضی تحکیم اینه که اون قاضی تعمیم و قاضی تولیه اون بهش میگیم منصوب، وقت بعد خودتون بلا فاصله میاد به کار میبرید و آقا غیر منصوب من غیر الخصم. تعبیر نس در باره این رو کنم سریع کلام خوش دیگه ما چه میخوانیم ببینیم. اما
سخن ما اینی که به نحوه کلی وقتی که ما با عدله داریم اثبات میکنم که چنین اجازه رو در حضرت ما دادن که قاضی تحکیم داشته باشیم، این رو اثبات کردیم دیگه. الان آقای مثلا یه نظریه هست که اصلا قاضی تحکیم مختص زمان حضوره. به نحو کلی همین حرف هم اینه، میگم به نحو کلی اجازه داریم از سوی شارع و که به نحو کلی
خودش چه ربطی به نصب داره؟
نصب میشم به نحو کلی
خود ایشون داره به سراحت میگه. جالبه شما خاطر دختر از آش شدو، خود شهید ثانی دارن میگن، میگن فرقشون اینه.
میگن به نحو کلی آیا از سوی شارع بازی تحکیم منصوب هست یا نه؟ به نحو کلی
با تعبیر منصوب نیست که بهش منصوب
نیست.
او که اون کلمه نصب به نحو کلی، بعضی ها میگن اتفاقا بعد قضیه از خود محقق نجفی میگن، ایشون میگه به نحو کلی معزون هست نه منصوب. آه معزونه، اون منظور شما هم اذنه حالا بعد میگن. بله 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 بله، چون اصلا قاضی منصوب گذاشتشون برای قاضی اون تولیه، قاضی تأمین نه قاضی تحکیم. آره خودشون به صراحت دارن میگن که فرقشون اینه که به اون قاضی میگیم منصوب، منصوبه ولی این منصوب نیست، این غیر منصوب منه. خب اما فی حال الغیبه، حالا شما گفتید مختص به حال حضور امام علیه السلام، در حال غیبت چی کار بکنیم؟ پس به زودی میآید که مجتهد نافذ است قضاوت اون مجتهد به عموم الاذن، یه اذن عمومی از طرف امام معصوم صادر شده و غیر اون مشترک صحیح نیست، حکمش مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه به عنوان قاضی و چه به عنوان قاضی تحکیم. اصلا میگه مشترک نباشه، هم نمیتونه قاضی منصوب باشه. متوجه؟ ادعای ایشون ها که ایشون در قاضی تحکیم چی شاید میدونست؟ اشتهاد شاید میدونست، ولی این حرف همه قبول ندارن. ایشون حرف خودشونه. و غیر مشتهد میگه صحیح نیست حکمش مطلقا در جمعی موارد و چه به عنوان قاضی و چه به عنوان قاضی تحکیم. پس تصور نمیشود حالت اون شرایط حال شرایط میکنه در باره قاضی تحکیم، چون اصلا اون حق نداره. در زمان غیبت اصلا قاضی تحکیمی نداریم تا بیام حالا بگیم قاضی تحکیم این شرایط رو داشته باشه، درست شد؟ و زمان ما چیه؟ زمان غیبته. پس این بحث به درد زمان غیبت نمی کنه طبق ادعای شهید ثانی، و این رو خیلی ها حرفیشون قبول ندارن. بگم این خود چه اصلا در زمان غیبت قاضی تحکیمی نداریم، همشون چه اصلا؟ اگه مشترک باشه که حکمش نافذ دیگه به عموم الاسم، یه اذن عمومی صادر شده. خب و مراده یه حرف خیلی عجیبیشون میزنه. من
اینجا ایشون یه جایی یه ادعاست، دلیلش بر این ادعا چیه؟
متاسفانه دلیلی هم قامل است. حالا عرض میکنم کی؟ این مساله که مسئله کجا دلیلش آورده؟ من دلیل اونجا ندیدم، من دلیلی ندیدم. خب ببینید، وشی حرف عجیب محقق نجفی میزنم. محقق نجفی میگن مراد شهید ثانی از حال غیبت اینه که شامل زمان امام صادق علیه السلام میشه. من نمیتونم حرف عرض میکنم. یعنی چه؟ میگه محقق نجفی میگن اینکه شهید ثانی گفتن حال غیبت این شامل زمان امام صادق علیه السلام میشه. چرا؟ چون قاضی تحکیم مثلا مربوط به زمان پیغمبره، مربوط به قبل زمان امام صادق علیه السلام باشه. من اینو میخوام تعجب بکنم که کجا ما تعبیر غیبت رو غیر از ما بعد از برای امام زمان علیه السلام در زمان غیبت صغرا و کبرا میتونیم به کار ببریم. برای تا امام یازدهم ما تعبیر غیبت نداریم، اصل غیبت ما نداریم. ایشون میگه که یه حرف عجیبه که مراد شهید ثانی از حال غیبت اینه که شامل زمان امام صادق هم میشه. من قابل هضم برام نیست. متوجه؟ حالا در این توضیحات ایشونو بشنویم ببینیم آیا حق با بنده است، حق با ما هست. نه من بحث نه خب این عبارتی که اومده من میخوام بگم که اصلا این چی تعبیره؟ نه خب من شما میتونید بپذیرید که زمان امام صادق یعنی حال غیبت که میگیم شامل زمان امام صادق هم میشه. حالا توضیحات ایشونو بخونیم. یه توضیحشون داره، توضیحشون اینه که نه نه حالا شما گوش کنید، نه عبارت گوش بکنید، آره عبارت گوش بکنید. چرا اینطور دارم میگن؟ چون همینطور که الان گوش کنید حرفشون رو گوش کنید، ببینید بعدا قضاوت کنید. مراد شهید مراده به حال الغیبه ما یشملو زمان صادق علیه السلام ایزن، این علاوه زمان فعلی ما اون زمان ثانی، لأن نسب مطلق المستعد کان فیه و هو من زمان الحضور ولی تصبر و فیه قاضی تحکیم. نه خب میگه مراد شهید ثانی از حال غیبت اون چیزیست که شامل زمان امام صادق علیه السلام میشود ایزن، همونطور که شامل زمان ما میشه شامل زمان امام صادق علیه السلام میشه. چرا؟ چون نسب مجتهد مطلق مجتهد کانفی کی بوده؟ در زمان امام صادق علیه السلام بوده، فیه یعنی زمان صادق علیه السلام، در زمان امام صادق علیه السلام بوده و هو من زمان الحضور. و اون زمان امام صادق علیه السلام هم زمان چی بوده؟ زمان حضور بوده. بله؟ یعنی هر مشتهدی متوجه چه کنم؟ مطلق مشتهد هر مشتهدی نه 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 مشتهد کامل دیگه هر مشتهد مطلق مشتهد اینجا آخه کار تعبیر به تجزی اینا بعدش هم نداره. نسب مطلق مجتهد
آخه
نه نگفته مجتهد مطلقه
مطلق
نه نه ببینید اگر درجه نه نه ببینید یعنی هر مشتهده مطلق مشتهده هر مشتهده نه دیگه هر مشتهده منظور نه اینکه متجزی که هر مشتهده کاملی ببینید ببینید یه وقت میگیم مشتهده مشتهده مطلق نه ببینید یه وقت میگیم مشتهده مطلقه در برابر مشتهده متجزیه ولی مطلق مشتهده منظورش این نیست این در قبال اون نیست درسته شما کتاب اشکال و تضریب هم بله سیاق عبارت اینه که هر مشتهده هر مشتهده کاملی نه 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 دیگه خب اون نه اون باید اول کلام که اصلا مشتهده متجزی رو بهش مشتهده میتونیم بگیم نه 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 اون اصلا بعضی فقها میگن اصلا مشتهده متجزی رو ما نمیتونیم اطلاق مشتهده بش بکنیم بله نه میگه ولا یتصور برای فیه قاضی تحکیم این نیست به صلاحات داره ایشون میگه در زمان حضور قاضی تحکیم تشه
مطلق مشتهد کان فیه و هو ان زمان الحضور
بله بعدش میگه ولا یتصور برای یعنی زمان حضور نه دیگه داره رد میکنه قاضی تحکیم داره رد میکنه نمیتونه اینو بگیم میگه هر مشتهدی هر مشتهد به این جوا خوب دقت کن داره یه وقت داره عبارتی میگن نصب مجتهد مطلق یعنی داره متجزی یه وقت میگن مطلق المجتهد یعنی هر مجتهدی هر مجتهدی ولی هر مجتهد کاملی نه متجزی رو نه اون جای بس داره این قطعیه دیگه قطعیه که مجتهد کاملی در بر میگیره اون که متجزی هم هست یا نه اول کلام خب و این هوه یعنی اصلا زمان سابق علیه السلام این زمان امام صادق علیه السلام این زمان الحضور این زمان از زمان حضور است و تصور نمی‌شود در زمان حضور قاضی تحکیم بعد بهشون میگیم شما میگیم مراد شهید ثانی از حال غیبت ما یشمل زمان صادق علیه السلام چرا این حرف زدید؟ درست شد؟ بالا گفتن که مراد شهید ثانی از حال غیبت اینه که شامل زمان امام صادق علیه السلام میشه ولی اینجا بعد میگن زمان امام صادق من زمان الحضور درست شد؟ این کلافی و تصور نمی‌شود و در زمان حضور قاضی تحکیم نه یتصور فی ما قبله مما لا اذن فیه لمطلق المجتهد که زمن النبی صلی الله علیه و آله بل لعله خاص فیه ایضا لظهور دلیل نسب المجتهد فی جمعی زمان الجور الذی نهینا فیه عن المرافعت الان قضاتهم من حیث غلبت الجائرین فیکونو نسب الصادق علیه السلام مبنی على نسب من قبله بأن هذا من قبيل الحكم الشرعي المتفق عليه فيما بينهم وحكم آخرهم كحكم أولهم خب حالا بقیش بمانه دوارد و از کنم که بله تصور می شود در قبل از زمان حضور امام علیه السلام قبل از زمیرش میخوره به زمان حضور امام از اون چیزی که اذنی در اون نیست فیه خب زمان قبل از حضور امام علیه السلام درش اذن نیست دیگه اذن بعد از حضور امام علیه السلام معنا پیدا میکنه لمطلق المجتهد برای هر مجتهدی باشد خب مثل زمان پیغمبر خب این که میگیم معزون از طرفی که باشه معزون از طرف امام علیه السلام باشه در زمان پیغمبر که اونجا اذن من قبل الامام که معنا نداره بلکه شاید بل لعله بلکه شاید اون قاضی تحکیم ضمیرش میخوره به قاضی تحکیم خاص است در زمان نبی همچنین اصلا اختصاصش بدیم چی؟ بدیم به زمان پیغمبر چرا؟ چون بالا رسول در لا یتصور و فیه قاضی تحکیم تصور نمیشود در زمان حضور حضور امام علیه السلام قاضی تحکیم اون تصور نمیشه پس چه تصور بکنیم قبول کنیم زمان پیغمبر قبول بکنیم چرا؟ دلیلشون گوش کنیم برای ظهور دلیل نسب مجتهد در جمیع زمان جوری که نهی شده این در اون زمان جور از مرافعه به قضات عامه از حیث غلبه جائران پس نسب امام صادق علیه السلام مبنیس بر نسب کسی که قبل از امام صادق علیه السلام بوده و انهازا هازا یعنی نسب صادق علیه السلام و این نسب امام صادق علیه السلام از قبیل حکم شرعی است که اتفاق شده در اون حکم شرعی در بین ائمه فیما بینهم در بین ائمه و حکم آخر این ائمه مثل حکم اول این ائمه هست و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین